بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مباحث تنبیهات علم اجمالی روز دوشنبه 9 مهر ماه 1397 مطابق با 21 محرم الحرام 1440.
سلام علیکم
بر خاتمه انبیا محمد صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بسم الله
باید با کنیم روز بدم بندرم. آره اینجاشه
آره
بسم الله. نظرات افرادی که اون کسانی که باشن که بگن حتما امر و نهی دارای مصلحت و مفسده است، چه اون کسانی که مصلحت مفسده رو در نفس الامر بدونن، در نه در متعلق الامر بل در متعلق نه، اینم باشن. و چه به نظر اون کسانی که حتی اعتقاد به حسن قوه هم ندارن که بخوایم تو باید مصلحت داشته باش و مفسده داشت، امثال نه. خب این گروه ها هستن، چند تا که اشاره کردن، سه تا گروه هستن که حالا بحث در بارش میکنه. یه عده عدلیه هستن، یه عده اشاعره هستن، اینا هر کدام یه نظر خاصی بر خودشون دارن. این بحثی که ما داریم میکنیم در این که آیا در مرکبات اعتباریه اگر چنانچه آدم شک کنه بین اقل اکثر آیا قاعده اشتغال است یا قاعده براءته، صرف نظر از این مبانی است که اشاره کردم خدمتتون، که این مبانی که اشاره کردم کاری به این نداری نداره، یه مطلب بحث اعم از این مبانی هست. این یه بیان اول. علاوه بر این مع ان البحث که الان میخوام امروز شروع کنم، چون دیروز این بحثو گفته بودم، این مع ان البحث میخوام به قول امروزی ها تعبیر کنم وانگهی، که انهو علاوه از اون چی الان خدمتون عرض کردم، این مطلبم دانسته بشی که خوبه که این بحث در رابطه با اینکه آیا این اوامر و نواهی مصلحت مفسده درش ملاحظه شده یا نه، فرمودن این یک بحث کلامیه که در علم کلام از این بحث شده و جهت و هدف این بحثم اینه که ما براتون بگیم بد نیست. علت این بحث رو در علم کلام آوردن در رابطه با این مطلبه که افعال الله، فعلی که از ذات اقدس حق سر میزند، این افعال معلل است بالاقراض. میخوان این اثبات کنن العیاذ بالله ثم العیاذ. خیال نکنی اوامر خدا نواه خدا عبثه بیهوده است، نه، همین اوامر و نواهی منشأ داره، اقراضی درش هست، آیاتی درش هست، افعال الله که به اختیار پروردگار عالم صادر میشه همشون دارای مصلحت و مفسده است. اینجور نیست که همینطوری یه چیزی بگن. این در اسم کلام بیشتر این نکته را بیان کردن که اگر بنا باشه خدای نخواسته افعال الله بدون ملاحظه مصلحت و مفسده انجام میگیره، مستلزم ظلم در عباد میشه در باب تکالیف. اگه منو میتونه گتره یه چیزی بگه خدا ظلم در حق عباد، پس حتما باید غرضی باشه، مطلبی باشه، مصلحت باشه که موجب ظلم نشه در بار اینا. پس این بحثی در علم کرام کردن در رابطه با افعال الله که میخوان بگن افعال الله چون اختیاریت حتما باید منشأ غرضی داشته باشه، من المصلحت او المفسدت امثال اینها. خب اگر بنابر این باشه، پس عبثیت این کار بخواد از بین بره، یعنی افعال الله الهی ذات اقدس هم عبث نباشه. حالا عبث نبودنش به چی میشه؟ این سه تا چهار تا وجه که الان داره خدمتتون اسم میبریم، هر کدوم از اینها رو بپذیریم که انه عبثیت را از فعل الله کرار میکنه که افعال الله دیگه ان عبثن صادر نشده. حالا در اون چرا که میخوای از عبثیت بیرون کنه به چه صورت؟ اینجا سه چهار صورت ما اشاره کردیم. یک صورت همیست که عدلیه میگن علمای امامیه و عدلیه، عقیدشون این که کل اوامر و نواهی حضرت باری تعالی اینا مصلحت و مفسده در متعلقات امر و نهیه. مصلحت این اکثر علمای امامیه و عدلیه این مطلب رو قبول دارن که میگن کل اوامر و نواهی صادره از حضرت حق جل و علا همشون دارای مصلحت و مفسده است. نفستون اسم مصلحتان امریه و همچنین مفسده واقعی نفس امری، همه اینا اینطور یه نظریه است. خب نظریه علما که انه این نظریه هم نتیجهش این میشه که از عبثیت افعال الله رو بیرون میکنه. بعد یا میگن نه متعلق لازم نیست حتما مثلاً، بلکه چه بسا مثلاً در نفس الامر باشه، که اشاعره بیشتر اینو بیایم بگیم در متعلق در خود امر مصلحتی باشه، در خود نهی، ولو متعلق قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا بگیم در امر وجودش که امر کرد که بچت ذبح کن، نفس الامرش مثلاً لیل امتحان امثال اینا دیگه، متعلق مصلحت در متعلق نبود که خود ذبح هم واقع بشه. ولذا حضرت پروردگار گفت صدق در رویات جناب ابراهیم، باری کلا این صدق تا که هنوز نبود، ذبح نکرده بود بچه رو، بچه رو که نکشته بود، و چطور شد خدا بهش فرمود صدق در رویا؟ میگن علتش همون مصلحت فی نفس الامر بوده، که این امرش برای امتحان قضیه بود که حضرت ابراهیم الحمدلله از امتحان خوب سر بیده بود. بنابراین اونم گرایان این مسئله، باز اینم باعث میشه نفس این امرم کیچی باشه، خروج میده قضیه رو از این مطلب بیرون میکنه که دیگه کار عبث نباشه حضرت فعل الله تباره. و یا اینکه بگیم نه خود این عناوین دارای مصلحته، نفس صلات دارای مصلحته، نفس سرقت دارای مفسده. بعضی هم اینجا میگن دیگه ما نفس الامر و امثال اینا نداریم، مثلا هم باشه حالا کلونم یه مبناست، یه عده هم قائلن که نه بگیم خود نفس الامر فیه مصلحتون، نفس عمل دیگه، بگیم این من متعلق از باب حکایت از یه مصلحت، حالا اونم یه نظری، یا برای اغراض دیگه. حالا کلون منظورم اینه تمام این بحثایی که میکنن امرون و بحثون کلامیون که در علم کلام اینو مفصل علما بحث کردن، و هر کسی هم برای مدعای خودش یه دلیلی اقامه کرده. حالا اینجا جای بحثش نیست که دلیل کدومشون تمامه کدوم تمام نیست، این جای بحثی. بنابراین پس با توجه به این عرض کردیم، این بیان جناب شیخ رحمت الله علیه که جواب دادن نسبت به اون آیان، جواب شیخ درسته. پس این قسمت بحث بعد تمام میشه، بریم سراغ بیانیست که مرحوم امام رحمت الله علیه اینجا بیان کردن. مرحوم امام رحمت الله علیه به تأیید کلام شیخ آمدن، به کمک کلام شیخ نسبت به اون قسمت اول در بخش در ادعایی که اون در این آمدن دو مطلب بود، یکی مسئله ادعا بود که از باب قاعده لطف آمودن جلو، که این از بابی که لطف است و ولذا فهموندن چون لطف اختزا میکنه. دومش هم از رای قرض العامل، یادتون باشه دیروز خوانده بودیم، یکی از رای لطف آمدن، یکی از نظر قرض. حالا این جوابی که این تأییدی که میخواد مرحوم امام رحمت الله بگرد الان بیان میکنم، این از باب همون قاعده لطفی که آمدن و بیان کردن مصداق قرار دادن. مرحوم آقا رحمت الله علیه در تأیید کلام شیخ فی الجواب الاول که هم قاعده لطف باشد بیانی کردن که به ما لا یخفو عن خفاء، یه بیانی ایشون دارن در بیانی که مقداری برای ما پوشیده است، اگرچه توجیه کردیم شاید کلام نظر ما را که آقا هم توجیه هم ما باشه، ولی از نظر ظاهر عبارت یه خود آدم مطالعه که میکنه یه کمی فاصله میگه، ولی در واقع هیچ استبادی نداره که نظر مبارک امام هم همون بیانی باشه که ما هم حالا بیان می‌کنیم خدمتتون. جوابی که امام تأییدن داده به کمک شیخ آمدن بیان کردن، فرمودن که این آقایون چی گفتن که ما بیم این که متعلق الامر و نهیه عبارت باشه از نفس المصالح و المفاسد، اونایی ادعا کرده نفس المصالح و المفاسد الامریه این متعلق امر و نهی باشه. معلوم امام می فرماید که این که نمیشه، چون چیزی که به دست عباد نمیتونن بفهمن، بنده ها درکش نمیتونن بکنن، و چیزی که تکلیف به یه چیزی که واصل علل عباد نیست، خب این نمیشه تکلیف کنه به چیزی که قدرت براش نداره، امکان براش نیست. خب ما به مصالح و مفاسد دست نبردیم، نمیدونیم بنده و شما چه خبر داریم مصلحت در چیه، چقدر مصلحت داریم، چی نمیدونیم. خب یه چیزی که در دسترس نیست، و مصلحت مفسدش نمیتونن عباد بفهمن، وصول به عباد حاصل نشده، شما بخواهی بگی امر و نهی اونه، ملاک اینه، ولذا میخواهید قاعده اشتغال و پیاده کنه به لحاظ او که نه از قبیل محصل و محصل یادتون باشه، میخواهید تبدیدن مرموم امام که همچه چیزی نمیشه. میفرماید به این به ایشون فهمودن که این مستلزم لغویت هست اگر این کار بکنیم، تعلق الاوامر به تلک المصالح و نفس الامریه محالون علیه تعالی. پس این که بگیم امر و نهی رفته رو اون مصالح، رو مفاسد، محال است که ذات اقدس این، چرا؟ برای که این موجب لغویته، موجب اول چیزی که من نمیتونم دست بزه بدیم امر بکنه آقای بیارش، نهی کنه نیارش، چی هست که من بیارم نیارم؟ خیلی میتونم ببرم مطلب. تعلق اوامر باید برای چی باشه؟ همیشه امر و نهی در کجا حاضر میشه؟ امر و نهی همیشه بر جای حاصل میشه که بشه دنبال امر تحریک بشه، تحریک بشه، ترغیب بشه، بره دنبال اون مطلوب، بره دنبال اون، در نهیش نهی ول کنه اون مطلوب که میخواد، شارع مقدس نمیخواد اون چیز. ملاکه در همه جاهای اوامر و نواهی قدرت العبد است علا نحو المطلوب بل اتیان اوتر. این امر و نهیایی که اشاره میکنه برای چی میکنن؟ برای که آقای مأمور بره اون رو بیاره، اون متعلق رو بیاره، یا اون چیزی که باید ترکش کنه ترک کنه. غرض از امر و نهی حس و ترغیب، اقراء، وادار کردن که طرف بتونه بیاره. خب اگر غرض از امر و نهی این باشه، پس باید امر و نهی روی چیزی متعلق بشود که به وسیله او بتواند انسان اون چیزی رو بیاره. و تعلق امر و مسائل و مفاسد که قدرت بر آوردن نداره، که از کجا من بفهمم مصلحت و مفاسد؟ جایی ندارم بفهمم. بنابراین فرمودن که با این کیفیت که اینا بیان کردن، امکان این مطلب نیست که بشه او را آورد و امتحان داد و امتثال کرد، پس یلزم و لغویه، پس نمیشه که تعلق الامر به اونا قرار گرفته. این بیان مرحوم امام خوبه، ولیکن این ظاهر کلامی خورده آدم رو در شهشت میندازه. چرا؟ چون که اینایی که قائل با این جوابی که داده بودن، اینا میخواستن بگن که این اوامر نواهی ولو رفته رو عنوان صلات، رفته رو عنوان سرقت، ولی این سرقت و صلات امرش نهیش ارشادیه. اینا میخواستن بگن این ارشاد الی ما هو بالله. خب اگر چنانچه ارشادی باشه، که انه این ارشاد الالواقع ما رو به واقع میرسونه، یعنی که انه او ارشاد میکنه که چی رو بیارم و چی رو نیارم، اون ارشاد به اون واقع میکنه. این هم به این اعتباره. از این جد چون ارشاد به اون هم، که انه او رو کافی دونستن در این مسئله که ارشاد، این جهت این برنجی خیال میکنن که به عنوانی که این امر ظاهری امر بوده. بله این فرمایش امام اگر این امر ارشادی نباشه، فقط امر بره رو عنوان واقعی، خب راست میگه، هیچ راه امکان تحسین. ولی اگر بیان بگیم نه، این امر ارشادی مرا راهنمایی میکنه به وجود المصلحه یا به مفسود المفسده، پس در واقع یک راه ارشادی داره اینجا که برسیم. ولی باز حرف امام درسته، جور اینو جالب میبارا ما خفایش برطرف کردیم اینجا که چی؟ خب اگر واقعا قرار باشه این امر ارشادی، آنچه که من میخوام به دست من بده، دیگه امر بر رو امر واقعی چه فایده داره؟ لغو. راست میگه، شاید هم مرحوم امام هم شاید نظرش هم همین باشه که ایشون میخواد بگه اگر قرار باشه این امر ارشادی، حالا علی فرض قبول کنی این امر رو صلات رو نهی رو، اگر ارشادی گیری فرض رو قبول کردیم، قبول کردیم، بله خب این که کار تمام کرد، بله دیگه امر امتثال کنیم امر واقعی رو، برای چی دیگه لزوم نداره؟ لغوان دیگه، لغویت. باز فرمایش شما زنده میشد، فقط ما پرده رو خواستیم روشن‌تر کنیم براتون از خفایش بیرون، که شاید نظر مرحوم امام هم همین نکته باشه که ما نمیتونیم امر و نهی را ببریم رو مصالح و مفاسد. چرا؟ چون یستلزم لغویه با بودن امر ارشادی خودتون قبول دارید، میخواه امر ارشادی باشه، امر ارشادی بس دیگه، دیگه کفایت نیست که اونه بیارن. بنابراین پس این جوابیه مرحوم امام رحمت الله تأییدن علی صاحب مرحوم شیخ انصاری بیان خوبیه و بسیار زیباست با این توجیهی که ما خدمتتون دادیم. خب این نسبت به این قسمت، اینا تمام این دیروز و درس امروز با هم دوتایی که تا حالا خدمتون دادم، همه اینها مربوط به جواب اول این آیان بود که دلیل اقامه کرده بودن در قاعده احتیاط که میگفتن در واجبات مرکبات در شک بین اقل و اکثر باید احتیاط کنیم و اکثر رو بیاریم. این دلیلش اشاره کردن به لطف و امثال اینا و محصل و محصل می توضیح داریم. حالا جواب دومی را مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه جواب دومی دادن از همین نظریه که میخوان قاعده اشتغال رو اثبات کنن. عجاب الاسم مرحوم شیخ من الاشکال ثانیه. جواب دوم چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید که آقا جان نفس عمل این صلات، خود عمل و پیکره این عمل، خود نفس این دلار راست شدن با این آمدن، این که توش لطفی نداره که بنده بلند شد دلار بشن راست نمی بپنید. چی شد؟ این بلند شدن نشستن، بلند شدن نشستن اگر به قصد امتثال نباشه، این چیزی توش لطفه؟ هیچ. نفس این عمل هیچ توش لطف نیست. خب پس اگر میخواد لطف بشه باید چه کارش کنیم لطف بشه؟ حتما باید بگیم نفس این حرکت من، بالا رفتن به اولان افعال حرکت بدنی، نفس این افعال به قصد امتثال باشه. ها باریکلا، بگیم به قصد امتثال الامر، از این گردار حرکت میکنم این عمل میارم، ولی اگر این نباشه هیچ فایده نداره. خب به قصد امتثال باید باشه تا درست بیاره. آره و من احتمال میدم قصد امتثال، امتثال تفصیلی بخواد، امتثال از امتثال تفصیلی باید، یعنی چی؟ یعنی حتما باید بدانم که این عمل من واجبه تا بیارم، باید معرفت داشتم که هذا عمل واجب علی تا بیارم، معرفت تفصیلی میکنه. اگه میخوای امتثال کنی باید امتثال عن تفصیلن باشی. خب اگر این احتمال بدید بیای سر مسئله الان بررسی کنیم نسبت به این که اقل و اگر بیارم در اقل اکثر، 100% امر الهی را در این مقدار امتثال کردم عن معرفت، چون من اقل علی کل حال مسلم واجبی، چه در ضمن اکثر چه مستقلن. درست آقا جان؟ اقل رو اگر بیارم 100% امتثال کردم ان تفصیلن، یعنی بدون هیچ تردیدی مسلم. اما حالا بخوای بگی نه آقا اقل فقط تنها نیست، بچی اکثرم بیار. اوه اکثرم بیارم؟ بله. به چه صورت بیارم اکثر رو؟ اکثر رو چجوری بیارم؟ بیام بگم همین جوری بیارم بدون هیچ قصد امتثال فایده نداره، بدون قصد امتثال فایده نداره، بلکه نماز باطل میکنه بیشتر. ما قصد امتثال بیارم، ها بگم چی؟ او رو به جا میارم به قصد واجب که خدا بر من واجب کرده این اکثر رو. بله از کجا به دست آوردی واجب کرده؟ تو که مرددی، میگی نمیدونم واجب هست اکثره یا واجب نیست. خب بایی که تردید داری چطور میگی بدی میگی جزمن بگد به قصد وجوب میارم؟ میشه؟ چیزی که شک در وجوبش داری بگی جزمن به قصد وجوب میارم، اختیار داری. به قدر کار مهمه که علامه رحمت الله علیه حتی در نمازی که انسان داره میخونه فرموده باید جهت اون عمل که ببینی مستحبیه یا واجبه معین کنی تو نمازه. اگر میخوای یه چیز مستحب و تو نماز بیاری همطوری نمیشه بیاری، بیاد بگی به ما انه مستحبون میام اولا این قصد وجه هایشون لازم میدونه، برون علامه قصد وجه رو لازم میدونه ایشون، میگه باید به ما انه مستحبون بیاری، مثلا دعای قنوت همینطوری بیاری نمیشه، باید قنوت به ما انه مستحبون بیاری، نه که همطور عمل انجام بدی. نه خب پس اگه بگم واجب میارم که انه میارم، میگه به چون وان آوردی، میگه حالا آوردم یا واجبه یا نه، میگه نه نمیشه، نه ما امتیاز باید بدیم بین الاجزاء الواجبه ول اجزاء المستحبه. علامه میگد مرحوم امام فرموده که مرحوم شیخ فرموده حتی مرحوم علامه این خصوصیت را هم شرط دونسته که باید مستحب را به ما انه مستحب بیاری، واجب را به ما انه واجب بیاری. خب اگه اینجوره تا چه برسه به جزء مسلمه که بخواه تو الان جزء خود واجب قرارش بینی، بیاید بگی آقا اکثر حتما واجب، و تو میدونی واجبه؟ نمیدونم. تو نمیدونی حق نداری که اینه به نام خدا بذاری، به پای خدا به قصد واجب آوردم. بنابراین با این توجه نشان داده میشه، پس ما در صورتی میتونیم لطف و جاهل قبول کنیم که امتثال تفصیلی در اجزا داشته باشه، و این امتثال تفصیلی لا یمکن ولا یتحقق در مقام اطاعت و معصیت الا مع العلم به انه جزء، علم به انه جزء فقط مال اقله، اکثر باید علم رو ندارم که عقل حکم بکند یجب و اطاعت ذالک، این یجب و اطاعت فقط مال اونه که اگر اونو ترک کنم عقوبت داره، کنوه که ترکش کنه عقوبت داره، همون عقل، اکثر رو که من نمیدارم بزن. چرا؟ صد در صد باشه ارتباطی در این که عقل واجبون واجب اثبات، شما هنوز ثابت نکردی که اکثریت تا بگی ارتباطی شده. نه ببینید، عقل به ما هو عقل واجبون سواء فل اکثر یا به نفسه، وجوبش هست. حالا وجوبی که هستش اگر شما دلیلتون انشاءالله تونستی و اقامه کنی اکثرم واجبون، حالا با عدله که برداری فرمایشون درست میشه، نتیجه اینه که اگر من چنانچه اقل رو بیارم اکثر رو نیارم اقلم نیامده، راست میفهمید. اما اگر فرزن دلیل ما نسبت به اکثر نتونستیم، دلیل براعتی شدیم، حالا انشاءالله بعدن سو اگر براعتی شدیم، خب در صورت براعت یعنی چی؟ شما براعت کجا جاری میکنی؟ اندشک. خب شک در چی؟ اندشک شک در چی؟ نمیدن واجبون امر بارشون براعتی. اونایی که میخوان براعت بگن بابا شک میان جلو، میگن چرا براعتی؟ میگیم شک دارم، نمیدونم اکثر واجب و املا، چون شک دارم میگم رفع کذا و کذا. پس معلومه اثبات جزئیت الاکثر للصلات هنوز برای من ثابت نشده به وجودی که ادرا، حالا که ثابت نشود دلیل اگه اثبات نکنه، پس شما اینجا میتوانید اینجا مستعد به براعت بشید و احتیاط قائل نشید. خدا شما رو خدا سلامت بداره و صلی الله علی محمد و آله.